برای جنگ با حضرت امیر علیه السلام بودند چند هزار نفر بودند. به تعبیر حضرت امیر اینا همه کشته میشن مگر کمتر از 10 نفر و از سپاه علی علیه السلام هم کسی به شهادت نمیرسه مگر تعداد اندکی که اون هم کمتر از 10 نفر هست. بعد از این سخنان مولا علیه السلام و یاران آن حضرت سوار شدند و رفتند سراغ خوارج نهروان و اونها این طرف نهر بودند و از پل نگذشته بودند، همچنان که حضرت امیر فرمود. شمشیرها رو از غلافها بیرون کشیده بودند و به تعبیری غلافهای شمشیرشون رو شکسته بودند، به این معنا که دیگه هرگز از جنگ بر نمی گردند و راهی جز جنگ انتخاب نکردند و آماده جنگ بودند و شعاری هم که می دادند لا حکم الا لله بود. حضرت امیر فرمان جنگ دادند و درگیری آغاز شد. اون گروه همه کشته شدند جز 9 نفر که فرار کردند، که یکی از اونها عبدالرحمن ابن ملجم بود که بعداً مولا رو به شهادت رسوند. از اصحاب علی علیه السلام هم تنها 8 نفر به شهادت رسیدند. کلام حضرت امیر در مورد کشته های اونها و شهدای جبهه حق این هست که والله لا یفلت منهم عشره ولا یهلک منکم عشره، از اونها 10 نفر نجات پیدا نمی کنند. کمچنین هم شد، یعنی کمتر از 10 نفر، 9 نفر گریختن و از شما هم 10 نفر کشته نمی شوند که پیشگویی حضرت درست بود و فقط 8 نفر از یاران حضرت امیر علیه السلام به شهادت رسیدند. این صحنه و این گفتار از جمله حجت‌های بالغه است که اثبات کننده مقام ولایت حضرت امیر و وصایت اوست و نشان میده فضیلت علمی حضرت امیر رو و احاطه علمی، و اون هم علمی که به مکنونات و اسرار عالم داره و حوادث اتفاق نیفتاده، که البته این علم رو از سوی خدای متعال داره. سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل خير النبي، سلام على سلام على آل خير النبي.
یکی از شعرهای معتبر نهج البلاغه شرح علامه هلی است. علامه جمال الدین حسن ابن مطهر هلی یکی از دانشمندان نامدار سده 8 هجری است که این شعر را نوشت. درباره نام این کتاب نظرهای گوناگونی وجود دارد که نامهای مختصر شرح نهج البلاغه یا مختصر نهج البلاغه از آن جمله اند. نسخه ای از این شرح در کتابخانه علی اصغر مهدوی در تهران موجود است که بر اساس قرینه های قطعی در سده 8 هجری نوشته شد و گفته می شود به علامه هلی منتسب است. خوشبختانه این شرح با تحقیق شیخ عزیز الله عطارودی با عنوان شرح نهج البلاغه در سال 1375 و در 530 صفحه منتشر شد. دوستان ارجمند، در این قسمت از برنامه به گزارشی از یک مؤسسه پژوهشی در عرصه نهج البلاغه توجه کنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه در محضر آفتاب. دوستان، در این برنامه قصد داریم تا شما رو با نرم افزار دانشنامه جامعه نهج البلاغه که به همت عزیزانمون در مرکز رایانه حوزه علمیه اصفهان تهیه شده آشنا کنیم. من از جناب حجت الاسلام احمد سجادی مدیر عامل محترم این مرکز خواهش میکنم که یک معرفی اجمالی از این نرم افزار برای بنده و شما شنوندگان عزیز بفرمایند. آجا خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه طیبین الطاهرین المعصومین. نرم افزار دانشنامه جامع نهج البلاغه که در سال 1379 سالی که به تدبیر و ابتکار مقام معظم رهبری به سال مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام نام نهاده شده بود، در مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمی اصفهان که تحت اشراف زعامت حوزه علمی اصفهان حضرت آیت الله العظمى مظاهری است، تولید و در همون سال در اختیار محققین و پژوهشگران علوم اسلامی و حدیث قرار گرفت. این نرم افزار که در نوع خودش نرم افزاری است بی‌نظیر در بردارنده متن نهج البلاغه، که دارای متنی است که بنیاد نهج البلاغه و به تصحیح محقق گرانقدر جناب حجت الاسلام عزیز الله عطاردی تهیه شده و با 11 نسخه دیگر تطبیق شده و موارد اون در نرم افزار هر کدام به عنوان نسخه بدل ذکر شده. کلیتاً نهج البلاغه دارای 239 خطبه، 79 نامه و 479 حکمت و 9 کلمه غریب هست که مرحوم سید رضی رحمت الله علیه قالب نهج البلاغه را در این 4 قالب طراحی کرده و بنای به اون داشته که تمامی کلمات بلاغت دار و دارای بلاغت و حکمتگونه امیرالمومنین را در نهج البلاغه گردآوری کنه. نهج البلاغه دارای 74138 کلمه است. البته چنانکه ما واو را جزء کلمات حساب نکنیم و حروف را جزء حساب نیاریم، 74138 کلمه در نهج البلاغه وجود داره. خب نهج البلاغه دارای متنیه که بسیاری از شارحین، محققین و پژوهشگران به اون پرداختن. در نرم افزاری که به عنوان دانشنامه جامعه نهج البلاغه به جامعه اسلامی عرضه شده، 42 ترجمه به زبانهای فارسی، فرانسه، انگلیسی، ایتالیایی، اسپانیایی و اردو، این 42 ترجمه هست که 52 جلد کتاب را به خودش اختصاص داده. همچنین در این نرم افزار 25 عنوان شرح که 16 شرح عربی و 9 شرح فارسی هست که مجموعاً 145 جلد کتاب را به خود اختصاص داده در این نرم افزار وجود داره. پس نرم افزار دانشنامه جامعه نهج البلاغه به صورت کلی حاوی متن نهج البلاغه که دارای خطبه ها، نامه ها، حکمت ها و کلمات غریبه و با 11 نسخه دیگر تطبیق شده و دارای 42 ترجمه و 25 شرحه. در کنار این متن و ترجمه و شعرها، تطبیق خطبه ها و شعرها و ترجمه ها صورت گرفته، یعنی در شعرها و ترجمه های مختلف شماره خطبه ها با همدیگه اختلاف داره که در این نرم افزار تطبیق بین همه اینها صورت گرفته. به طور مثال در بعضی از نهج البلاغه ها خطبه 25 خطبه 39 ذکر شده یا در بعضی دیگر خطبه 42 ذکر شده، ولی همون خطبه است. در این نرم افزار با اینکه خطبه 25 ترجمه و شرح اون آورده شده، گفته شده که در این ترجمه این خطبه به شماره 42 یا شماره 37 ذکر شده. لذا در این نرم افزار بین تمامی شعرها و خطبه ها و نامه ها و حکمت ها و کلمات غریب یک تطبیقی صورت گرفته.
متشکرم آقا. خب دوستان عزیز شنونده، فرصت ما در این برنامه به پایان رسید. انشاءالله در برنامه های آینده باز هم در خصوص این نرم افزار با جناب آقای سجادی صحبت خواهیم کرد و اطلاعاتی رو به سمع شما عزیزان خواهیم رسوند. التماس دعا و خدا نگهدار. یا علی مولا، 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 و ما آتا إلى النبي الأمي كما آتاه في غدير الخمي وما آتا إلى النبي الأمي كما آتاه في غدير.
دوستان، سید رضی می نویسد که چون خوارج نهروان شکست خوردند، به امام علیه السلام گفته شد که همه آنان هلاک شدند. اما حضرت این سخن را هم نپذیرفتند و در پاسخ آنها خطبه ای ایراد فرمودند. شرح و تفسیر این خطبه را از زبان کارشناس محترم برنامه بشنویم.
پس از پایان جنگ نهروان و کشته شدن همه خوارج، چند هزار نفری که بودند غیر از 9 نفری که از صحنه گریختند، به امیرالمومنین علیه السلام گفته شد که هلک القوم به اجمعهم، این گروه، این قوم همه کشته شدند. حضرت با نگاه آینده نگر، با دید تیز و نگاه جریان شناسانه فرمودند که چنین نیست، کلا والله، به خدا قسم، این چنین نیست که خوارج منقرض شده باشند و همه از بین رفته باشند. انهم نطفون فی اسلاب الرجال و قرارات النساء، اینها نطفه هایی هستند در پشت و صلب مردها و در رحم زنها. اولا این تفکر انحرافی پیروانی پیدا میکنه و نسل های بعد هم تحت تأثیر این اندیشه غلط قرار می گیرن و بعضی راه اونها رو ادامه می دن. ثانیاً اون کسایی که از صحنه جنگ گریختند و جان سالم به در بردند، به هر حال این طرف اون طرف پخش شدن، زاد و ولد می کنن، نسلشون زیاد می شه، بچه های اونها هم با همین تفکر تربیت می شن و مثل پدرانشون فسادگری میکنند و این جریان انحرافی تا مدتی در جامعه وجود داره تا اینها منقرض و نابود بشن. کلما نجم منهم قرنون قطع حتی یکون آخرهم لصوصن سلابین، هر شاخی که از اینها پیدا بشه بریده میشه و شکسته میشه، یعنی با اینها در آینده هم مبارزه میشه، اینها زمینه رشد در جامعه رو ندارن، هرگاه سر بلند کنن و کسایی داعیه دار این تفکر انحرافی بشه کشته میشه. ولی عاقبت کارشون هم به جایی میرسه که در نسلهای بعد و آخرین نفرات این گروه منحرف، اینها دزدهای میشن، راهزن و غارتگر، آخرین نفراتشون لصوصن سلابین، دزدانی که دیگران رو سلب میکنن، غارت میکنن، لخت میکنن. و همینطور هم شد، اونها پراکنده شدن و تفکرات خودشون رو پخش کردن، فرقه های متعددی پیدا شدن و گمراهی خوارجی همچنان تا مدت ها در جامعه وجود داشت. خطبه بعدی رو هم اشاره میکنیم، باز هم درباره خوارج نهروانه. حضرت امیر علیه السلام درباره اینها نکته ای رو توصیه کردن، فرمودن که بعد از من اونها رو نکشید، اونها رو به حال خودشون رها بکنید. اونها به عقیده خودشون دنبال حق بودند ولی خطا کردند و گمراه شدند، اما دشمن اصلی کسانی هستند که با علم و آگاهی و توجه در پی باطل رفتند. لا تقتل الخوارج بعدی، بعد از شهادت من خوارج رو نکشید. حالا غیر از ابن ملجم که قاتل اصلی بود و به کیفرش هم رسید، کسانی که این تفکر رو داشتن و بازمانده این گروه بودن دیگه بعد از من اینها رو نکشید. دلیلش رو هم حضرت به این شکل بیان میکنی که فلیس من طلب الحق فاخطأ که من طلب الباطل فادرکه، کسی که دنبال حق بود ولی به خطا افتاد و عوضی فهمید، جهل داشت و جاهلانه به بیراه کشیده شد، این مثل کسی نیست که دنبال باطل بوده و به باطل هم رسیده. مقصود حضرت معاویه هست و یاران او، باند بنی امیه از آغاز با اسلام و دین و قرآن و وحی و پیامبر مشکل داشتند. اونها باطل بودند، دنبال باطلشون هم بودند، نیرو و امکانات هم تهیه میکردند و سعی هم میکردند که به باطل خودشون جامعه عمل بپوشونند و قدرت رو به دست بگیرند. اونها باطل مجسم هستند، با اونها هم باید جنگید. حضرت توصیهشون در واقع اینه که دشمن اصلی معاویه و یاران او و گروه قاسطین و باطلی هستند که دنبال باطل هستند، آگاهانه هم دنبال باطل هستند، خودشون هم میدونن که هدفشون و برنامه‌شون چیه و به خواسته‌هاشون هم دارن میرسن. اونها رو باید پیگیرشون بود، دشمن اصلی رو گم نکنید. میبینیم در کلام حضرت امیر علیه السلام تشویق هست به مبارزه با کسانی همچون معاویه و دارو دسته بنی امیه که بر نوامیس و اموال و سرنوشت مردم مسلط شده بودند و با اساس دین مخالف بودند و منافقانه در حساس‌ترین رده‌های حکومتی هم به اسم اسلام جا باز کرده بودند. بنابراین حساب خوارج نهروان با حساب امثال معاویه جداست. این رهنمودی بود از این دو سه خطبه حضرت امیر علیه السلام که در این برنامه خدمت شما عزیزان معرفی شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قل انما ولیکم الله، قل انما ولیکم الله ورسول الاله يا غرامي ورسول الاله، قل انما وليكم الله، قل انما وليكم الله ورسول الاله يا غرامي ورسول الاله.
عزیزان، برنامه امروز در محضر آفتاب به پایان رسید. به امید آن که همیشه پیروز و تندرست باشید، با سلامی به مولایمان حضرت علی ابن ابی طالب علیهم السلام، برنامه را به پایان می‌بریم و شما را به خدا می‌سپاریم. جام شما کجا و تماشای ما کجا؟ دست شما کجا و تمنای ما کجا؟ بهتر همین که ساده بگوییم امام ما، تقدیم روح پاک شما باد سلام ما. خدا نگهدار.
انما ولیکم الله ورسول الاله یا غرامی ورسول الاله، ومن یؤتی الزکاة فی الصلاة، ومن یؤتی الزکاة فی الصلاة وهم راكعون يا غرامي وهم راكعون.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
کاپیتولاسیون 28 مرداد تای امریکایی انگلیسی.
مرزهای عزت و ذلت به هم نزدیکند.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
بررسی مصادیق عزت و ذلت در تاریخ ملت ایران، یکشنبه ها ساعت 8:40
از شبکه رادیویی معارف.
خط پایان.
قرآن را همراه با تدبر در معانی آیات تلاوت کنید.
کتاب الله، کتاب الله، کتاب الله.
چکیده 10 جلد تفسیر نور حجت الاسلام و المسلمین قرائتی شامل 25,000 نکته و پیام قرآنی در 1 جلد نسخه نفیس قرآن کریم منتشر شده است.
کتاب الله للأرواح روح.
علاقمندان می توانند با ارسال عدد 1 به شماره 3114 نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و این محصول قرآنی را در به منزل دریافت نمایند.
کتاب الله.
مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان. این برترین تضمین برای سلامتی آینده جامعه است. مقام معظم رهبری مدظله العالی. فراخوان 28 اجلاس سراسری نماز با عنوان نماز و مدرسه. موضوعات: نقش مدیران و معلمان در دعوت دانش آموزان به نماز، راهکارهای حضور فعال روحانیون در نماز مدارس، چگونگی پیوند مدرسه با مسجد و راهکارهای رونق نماز مدارس. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب‌های ادبی و هنری و ایده ها و تجربیات موفق ارائه نمایند. ثبت نام و ارسال آثار از طریق سامانه www.namaz.ir. ستاد اقامه نماز.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خب، بعد از ظهرتون بخیر باشه هموطنان گرامی و شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستید، و اجازه بدید یه سلام تازه و جدید و دوباره داشته باشم به خدمت اونهایی که شاید تازه نشستن توی ماشین خودشون یا در مترو دارن صدای ما رو میشنون، در وسایل عمومی شاید هم عزیزی باشه که در بیابان و صحرا با تلفن همراه خودش داره صدای ما رو میشنوه. خلاصه هر کسی در هر کجا این لحظه با رادیو معارف همراه هست، براش بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که حال دلش خوب باشه انشاءالله. طبیعتاً رادیو معارف چون 24 ساعته است، هر ثانیه هر لحظه برای شما یک برنامه ای رو تدارک دیده. شما ممکنه نسبت به اجرای مجری ها، گوینده ها، فواصلی که پخش میشه، برنامه هایی که پخش میشه نظر و انتقادی داشته باشید. حتما نظراتتون رو به 3553 برای ما ارسال بفرمایید. 3553 توی تلفن همراهتون عزیزای من میتونید به اسم پیامک رادیو معارف ذخیره بکنید و داشته باشید. بعد از اون هم اگه دوست داشتید زنگ بزنید به 025 329 10551. به ما زنگ بزنید. توی زمان روزهای اداری شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 4 بعد از ظهر همکاران ما در روابط عمومی پاسخ میدن. غیر از اون سریال شما ضبط میشه به دست مدیر محترم رادیو، تهیه کنندگان، مدیران بخش مختلف، گویندگان و مجریان میرسه. من خودم اینطوری هم میدونم، همکار دیگه هم همجوری هستن. ما اینجا سامانه داریم، میریم پیامک های شما رو میبینیم، نظراتتون رو میبینیم، پس خیلی به ما کمک میکنه تا بتونیم انشالله خوب اجرا بکنیم، اگه نواقصی هست برطرف بکنیم و انشالله رسانه رادیو معارف بتونه رضایت شنوندگان خودش رو جلب بکنه. ما تا لحظات دیگه پیام ولایت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. گزیده ای از صحبت رهبر عزیز انقلاب اسلامی تقدیمتون خواهد شد. رأس ساعت 14 به واحد مرکزی خبر در تهران خواهیم رفت. امروز 45 دقیقه اخبار خواهیم داشت. رأس ساعت 14 دوی بعد از ظهر 5 دقیقه بشنوید پیام ولایت رو و صحبت های مقام معظم رهبری.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما
قوه قضاییه در جمهوری اسلامی یک بنای جدید بود، مثل یک نهال. با قوه قضاییه قبل از انقلاب تفاوت اساسی داشت، تفاوت‌های اساسی داشت. خب این نهال باید روز به روز رشد کنه دیگه، هر دوره‌ای باید نسبت به دوره قبل یک پیشرفتی داشته باشه. حالا هم یک دوره جدیدی شروع شده است و بایستی یک فضلی، یک امتیازی، یک آورده‌ای علاوه بر آنچه که دیگران، گذشتگان انجام دادن، بایستی به قوه قضاییه اهدا کنه. این آورده چیست؟ تحول. تحول در قوه قضاییه. تحول معناش چیست؟ تحول معناش این است که شما یک اصولی دارید دیگه، یه اصول مشخصی بر اساس اسلام و قرآن و جمهوری اسلامی، یک اصول معین و مشخصی دارید که بایستی اینها رو رعایت کنید، در چارچوب اینا باید حرکت کنید، که اینا مأموریت‌های اساسی قوه قضاییه است. اینا که تغییر نمی‌کنه، اینا همون است که از اول بود، حالا هم هست، بعد از این هم خواهد بود. مأموریت‌ها تحول این است که شما برای پرداختن به این اصول، انجام این مأموریت‌ها، رسیدن به این آرمان‌ها، شیوه ها و روش های ابتکاری و مؤثر و نو و دارای تأثیر فراوان رو ابداع کنید، ایجاد کنید، از این شیوه ها استفاده کنید. این یک عیوب و خلأها و نقصهایی هم که در گذشته داشته است اینا رو برطرف کنید. تحول مناشی ما یک دستگاهی داریم با یک شیوه‌های عملیاتی، با یک برنامه‌های اجرایی و در کنارش با مقداری ایراد، نقص، کمبود. تحول که می‌خواید ایجاد کنید بایستی اون شیوه‌ها بهینه بشود، تبدیل بشود به شیوه های مؤثرتر، کارآمدتر، روانتر و اون موانع، اون اشکالات، اون کمبودها برطرف میشه. این تحول
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی